بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء إمام ومقام إسلام صلواتي إهدا میکنیم. تشریف فرمایی عزیزان، برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین هست خوش آمد عرض می کنیم. از خدای متعال درخواست می کنیم که همه ما را از پیروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بده و این میلاد مبارک را برای همه انسان‌های حقیقت جو و به خصوص شیعیان و پیروان اهل بیت مبارک قرار بده و بر برکاتش بیفزایی. خب همطور که اشاره فرمودن مناسبت‌های متعددی هست که هر کدوم از اینها جا داره ساعت‌ها دربارش بحث و گفتگو بشه. بنده فقط می‌خوام از یک زاویه خاصی به این مسئله نگاه کنم و اون تقارن ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با ولادت حضرت امام رضوان الله علیه است. خب طبیعی است همه سادات با حضرت زهرا انتساب خاص دارند. همه شیعیان ارادت خاصی به این بانوی دو عالم دارند. هر کس معرفتش به اسلام بیشتر باشه ارادتش به این بزرگوار بیشتر خواهد بود. اما این مناسبت هایی هست بین حضرت زهرا و فرزندشون امام راحل رضوان الله علیه که این مناسبت ها یک ویژگی خاصی داره. بنده روی همون میخوام در این چند دقیقه تکیه کنم و برای زندگی خودمون و شناخت وظایفمون بهره بگیرم. از ویژگی‌های شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها اون چه بیشتر در جامعه ما مطرح است حمایت ایشون از ولایت بود که در واقع جانشون را هم در همین راه تقدیم کرد. و اگر نبود این فداکاری از زهرا سلام الله علیها با اون تدبیر بسیار حکیمانه ای که در برخورد با اون اوضاع و احوال و اون روز ایشون انجام دادند، معلوم نبود که در عالم شناختی نسبت به ولایت باقی بمانه. و اگر کسی بدبینانه‌تر نگاه بکنه معلوم نبود دیگه حقیقتی از اسلام باقی بمانه. اگر اون شرایط اونجوری پیش میرفت و در مقابلش واکنشی از حضرت زهرا نبود، این احتمال خیلی احتمال قویی بود که اسلام تدریجا سیر نزولیش را طی کنه و به صفر برسه. پس اگر ما از زهرا را به این عنوان تصور بکنیم، کسی که مسئله ولایت را یعنی روح اسلام را به خصوص بعد اجتماعی اسلام را احیا کردند، شبیه ایشون در تاریخ شبیه تر از امام پیدا نمی کنیم. ما از زمان حضور ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین تا امروز که بیش از 1400 سال میگذره، علما، بزرگان، شهدا، فداکاران، مجاهدین نوابقی در عالم اسلام و تشیع داشتیم که هر کدام ویژگی های خاص خودشون داشتن، مورد تقدیر و احترام و محبت همه مسلمان ها هستند. اما بنده را در حد معرفت ناقص خودم عرض می کنم، شاید کسانی که مطالعات بیشتری در تاریخ اسلام داشته باشند و طالب دیگری بتونن بگن، در حد معلومات ناقص خودم کسی را نمی شناسم که مثل امام بخش عظیم اسلام را که مربوط به مسائل اجتماعی بود احیا کند، یعنی همون چیزی که در دایره ولایت قرار می‌گیره. برای توضیح این مطلب که یعنی چی، مگه امام چی کار کرد، اشاره می‌کنم سن هیچ کدام از شما اقتضا نمی‌کنه که جو فرهنگی قبل از انقلاب را درست تصور کنید. اشاره می‌کنم خب مردم یک کشور ما، حالا کشورهای دیگه جداگانه باید بحث بشه، در کشور ما اکثریت قریب اتفاق مردم مسلمان و علاقمندان به اهل بیت بودند و هستند. اما در بین مسلمان ها اسلام به این شناخته می شد که کسانی نماز بخونند، نجس و پاکی رعایت کنند، احیانا اگر خمسی به مالشون تعلق می کنه بدن، مجالس عزاداری سید و شهدا شرکت کنن، این میشد اسلام. وقتی میخواستن بگن کی دیندارتره، مسلمانتره، باید این چیزا رو بگن. مسجد میره، حسینیه شرکت میکنه، عزاداری میکنه، زیارت کربلا مثلا میره و خمس مالش هم میده. خود مسلمان چیه پس؟ این را باور کنید که در اون فضای فرهنگی چیزی به نام یک واجب شرعی برای مشارکت در مسائل اجتماعی سیاسی اسلام به چشم نمیخواد. یعنی هیچ که نمیگو مسلمان اونیست که در مسائل سیاسی هم دخالت کند، چرا ربطی به اسلام داره؟ اونو مسائل سیاسی است. یعنی یک مرزی در ذهنها بین دین و سیاست وجود داره، مثلا یه مسائل دیگری است، اون مسائل دیگری. نه تنها دخالت در امور سیاسی و اجتماعی واجبی در حد نماز و روزه نبود که گاهی ارزش منفی داشت. میدونید یعنی چه ارزش منفی داشت؟ یه نمونه کوچکی عرض بکنم. در این علمایی که شما اسمشون زیاد شنیدید، عکساشون زیاد تو تلویزیون هم میبینید و اینا، کسانی بودند از لحاظ علمیت و اینا قریب به هم بودند. مثلا در اوائل امر مرحوم آقای بروجردی، در کنارشون مرحوم اسدالهادی شیرازی، اسد محمود شاهرودی و کسان دیگه، مرحوم اسد محسن حکیم، اینا هم به عنوان مرجع مطرح بودند. خیلی ها زمان آقای بروجردی مقلد اون آقایون بوده. یکی از کسانی که در این ردیف بود، یعنی ردیف آقای بروجردی، آقای شیرازی، استاد نهادی شیرازی و دیگران، مرحوم استاد القاسم کاشانی بود. اما هیچ جا اسم ایشون به عنوان مرجع برده نمی شود. هیچ کس اون احترامی که برای مراجع قائل بود برایش قائل نبود. چرا؟ چون ایشون رجل سیاسی بود. نه تنها یک افتخاری نبود برای یک مرجع که در امور سیاسی دخالت بکنه، بلکه از ارزش اجتماعیش کاسته میشد. و شاید بعضی از مقدسین میگفتند که حالا پشت سر آدم سیاسی هم میشه نماز خون. این فضای فرهنگی بود که در جامعه ما وجود داشت. امام کسی بود که آمد گفت دخالت در امور سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی مثل نماز خوندن واجبی. و بالاترش رو گفت، گفت حفظ نظام اسلامی از نماز خوندن واجب تر است. اونقدر این مطلب رو محکم گفت و پاش استدلال کرد، کتاب نوشت، بحث کرد در جای مختلف، تا در جامعه ما در قشرهای وسیع از جامعه جا افتاد. متدینین پذیرفتن، اما نمیدونی چه خون دلی خورد تا این مطلب جا افتاد در جامعه. اگر نبود این حرکت امام برای اثبات یک بخش عظیمی از فقه اسلام، از احکام اسلام، شما کتابای فقهی را که مراجعه بکنید شاید بیش از نصفش مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی باشه، ولی عملا هیچ مطرح نبود، حتی درسش هم گفته نمیشد. درسش هم کتاب صلات و طهارت و اینا مورد بحث بود، اما مسائلی که مربوط به مدیریت جامعه و حکومت و شؤون اجتماعی حرفا هست گاهی تطفلا بحث میشد. امام بزرگترین حقی که بر جامعه ما دارد، به یک معنا بزرگترین حقی که بر اسلام داره، بیش از نصف اسلام را ایشون احیا کرد، یعنی نصف اسلام فراموش شده بود. این حرکت شبیه حرکتی است که حضرت زهرا سلام الله علیه برای احیای ولایت کرد، و ثمره این حرکت امام هم تثبیت مقام ولایت در جامعه بود، به طوری که امروز هم در همه دنیا حکومت اسلامی رو حکومت ولایت فقیه میدونن، که یک فرعیست، یک شاخیست از اصل شجره تکیه ولایت در فرهنگ اسلامی. درک این مطلب که اولا این مسئله چقدر اهمیت داره و در واقع نصف اسلام را، نصف میگم به طور تخمینه هست، شاید بیش از نصف باشه، و به یک معنا رکن عظیم است که بنی الاسلام و علی خمس و ما نودی احد به شیء کما نودی بالولایه. و حسب این روایت اسلام 5 پایه داره، ولی پایه محکم اساسیش ولایت است. احیای این فکر از نظر فکری و تئوری و احیایش در جامعه بر حسب عملی، این خدمتی بود که امام کرد که هیچ کس دیگر ما در تاریخ اسلام نظیرش رو نمیشناسیم که این اندازه مؤثر بوده در احیای این فکر و پیاده کردن این فکر در جامعه. خب امروز کسانی امام را به ویژگی هایی میشناسند که همش هم حق است: آزاد کردن این کشور از یوغ استعمار، کوتاه کردن دست استعمارگران از کشور، کوتاه کردن دست مستبدین و خاندان سلطنتی مزدور از کشور و چیزهای از این قبیل، همه اینا هم راستی. اما خود امام در فرمایشاتش از روز اولی که نهضت رو شروع کرد تا روز آخری که از دنیا می رفت تکرش روی کلمه اسلام بود. وقتی می خواست بگه خطری در پیش مردم رو تحریک کنه، می گفت من برای اسلام احساس خطر می کنم. او اهمیت رو به اسلام میداد، مسئله دخالت در احکام سیاسی و اجتماعی کشور را هم از اون جهت که بخشی از اسلام است و این فراموش شده است نگرانش بود، که چرا باید این بخشی از احکام اسلام فراموش بشه؟ این مسئولیت ها رو چرا مردم باید فراموش کنند؟ خوبی افراد فقط به نماز و بعضی احتیاطات و مستحبات و اینا شناخته بشه. چرا نباید بفهمیم که بزرگترین فضیلت ها فضیلتی است که مثل سید الشهدا ایجاد کرد؟ داستان کربلا بگه نماز خوندن بود، مگه روزه گرفتن بود؟ داستان فداکاری بود، جهاد بود در راه احیای دین. چرا این ارزش ها نباید امروز مطرح باشه؟ ما خیال کنیم فضیلت فقط به نماز است و ذکر و تسبیح و زیارت و عزاداری و فقط همینا. البته اینا همش مهم است، اما چرا باید اون بخش عظیم احکام اسلام فراموش بشه؟ این خدمتی بود که از عهده امام برآمد، هیچ کس دیگر در این حد خدمت به اسلام نکرده بود. مطلب دوم این که مایی که از این خدمت بهره‌مند شدیم و در سایه رهنمودهای امام و فداکاری های یاران امام به اینجا رسیدیم که امروز هستیم، که همه دنیا می دونند چقدر فاصله دارد با اون حالت زبونی و دریوزگی که در زمان رژیم گذشته نسبت به دولت‌های بزرگ داشتیم. ما ای که از این برکات استفاده کردیم، ما وظیفه‌مون چیه؟ البته احیای یاد امام، بزرگداشت امام، بزرگداشت یاد شهدا و امثال اینها، همه ما چیزایی است که احساس می‌کنیم یک وظیفه عاطفی هست، انجام میدیم، علاقه داریم، محبت داریم. اما آیا همین کافی است یا وظیفه سنگین تری داریم؟ در مقابل خونهای پاکی که در این راه ریخته شد تا این درخت بارور بشه و این نظام پا بگیره، وظیفه ما در درجه اول همون نکته است که امام فرمود از نماز خوندن واجب تر است، حفظ این نظام. اگه احساس کردیم که این نظامی که قوامش به اسلام و ولایت هست، این داره رو به ضعف میره، یه جاش داره نم میکشه، یه گوشش داره ساویده میشه، اونجا بالاترین وظیفه ما این است که تلاش کنیم اقلا از اون چه به دست ما رسیده کم نیاد، ضعف پیدا نکنه. ولی به این اندازه هم نباید اکتفا کرد، بلکه باید این درخت را رشد داد، باربرتر کرد. ما همه اون چه بگیم راجع به حفظ اسلام و نظام اسلامی مال کشور خودمون، ترها بخشی از وظایف اسلامی انسانی ماست در درون جامعه‌ای که زندگی می کنیم. بخش دیگری از وظایف ما نسبت به سایر انسان هاست. مگه اسلام میراث پدر و مادر ماست؟ اسلام یه رحمت الهی مال همه بندگان خداست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما وظیفه داریم اسلام رو به همه دنیا معرفی کنیم. ما یک امینی هستیم، یک امانتداری هستیم مال بندگان خدا. خدا این امانت رو به دست ما سپرده که به صاحبان امانت، یعنی همه خلق خدا، برسانیم. تازه ما وقتی از مشکلات مملکت خودمون خلاص شدیم و خاطرمون جمع شد، تازه باید به فکر سایر انسان‌ها باشیم، ارشاد اونا به اسلام و ایجاد نظام اسلامی در سایر کشورها، به خصوص کشورهایی که اکثریتشون مسلمان هستند و به نام کشورهای اسلامی شناخته میشن، چیزی که الان شروع شده به نام بیداری اسلامی در چند تا از کشورها. امیدواریم که خدای متعال به برکت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین اونها رو، این حرکت ها رو به ثمر برسونند و به نتایج مقبولی که موجب عزت اسلام و مسلمین بشه منتهی بشه. خب پس وظیفه کلی ما این است که همت خودمون را در حفظ اسلام، در ترویج اسلام، در تقویت پایه‌های فکری اسلام، در پیاده کردن احکام اسلام، همت خودمون را صرف اینا کنیم. در هر مسیری قدم می‌گذاریم، این وجهه همتمون رشد اسلام باشد. به خصوص کسانی که مسئولیت های آموزش و پرورش رو دارن، یعنی یک نسل آینده کشور اسلامی رو اینا باید بسازند. اگر این تعلیم و تربیت بر اساس صحیح استوار بود، میشه امیدوار بود که در آینده جامعه ما و جامعه جهانی بهره بیشتری از اسلام داشته باشد و به یک معنا مقدمه ظهور ولیعصر جل الله فرجه الشریف فراهم بشه. اما اگه خدای نکرده مسئولین و آموزش و پرورش ما یادشون رفت که ما چه وظیفه‌ای نسبت به اسلام داریم، نسبت به این نظام داریم، نسبت به انقلاب و ارزش‌های انقلاب داریم، ما هم حدس بزنید که ثمره این اهمال، این فراموشی، این مسامحات چه خواهد بود و کی مسئولش خواهد بود؟ این بلاهایی که در عالم اسلام بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها اتفاق افتاد، در اصل همین غفلت ها و مسامحه ها و باری به هر جهت ها حاصل شد. از روز اول که مسیر ولایت تغییر کرد، زاویه باز کرد، از کجا بود؟ مردم گفتن حالا چه این باشه چه اون، منظور اینه که اسلام، جامعه اسلامی مسئولی داشته باشه، حالا چون پیرمردن احترامشون واجبه، بذارید اونا خلیفه بشن، حالا چه فرق میکنه؟ خب یعنی خدا خودش نمیدونست که احترام پیرمرد واجبه؟ چرا علی جوان را گفت و جانشون پیغمبر میشه؟ 70 روز پیش از رحلت پیغمبر خود پیغمبر نمیدونست که مصلحت اسلام، آینده اسلام چیه؟ چرا علی را سر درست بلند کرد گفت من کنت مولا فهذا علیان مولا؟ 70 روز قبل از رحلتش مسلمان ها سستی کرده، والا مهم نیست حالا چه این چه بود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بعد از چند سال طولی نکشید پسر همین پیغمبر را با طفل شیرخوارش باروی تشنه به شهادت رسوند. همین مسلمان ها کفار که نبوده، اینا که اومدن امام حسین رو کشتن یهودی بوده؟ مسیحی بوده؟ زردشتی بوده؟ بت‌پرست بوده؟ مسلمان نمازخون بودن، صبح نماز جماعت خوندن، رفتن امام حسین رو کشتن. مسئله این بود که نسبت به این مسئله اجتماعی، مسئله ولایت، مسئله نظام اسلامی سست بوده، اهمیت نداشته. خیلی هاشون هم که دشمنی هم با اهل بیت نداشتن، سستی. ما هم اگر این حالت در اون باشه، آقا کش که خود تا به صاحب حالا این رئیس جمهور باشه یا اون، چه فرق میکنه؟ این همون روحیه ایست که اونا داشتن به اسلام رو بونجا کشون. خب حالا ما اهتمام داریم به مسئله اجتماعیمون، میخوایم در انتخابات شرکت بکنیم، با حماسه ساز بشین در انتخابات. خب روی چی تکیه کنین؟ خب طبعا کسی که با بیکاری مبارزه کنه، با گرانی مبارزه کنه، اینا برامون مهمه نیست؟ همین مصاحبه هایی که گاهی میکنن تو تلویزیون پخش میکنن غالبا همین چیز هست. چند تا شنیدید که بگن ما به رئیس جمهوری میخواییم رأی بدیم که احیاء اسلام بکنن، ارزش‌های اسلامی را تقویت کنه؟ اون چیزی که اصلا این نهضت برای اون اتفاق افتاد، این انقلاب اسلامی اصلا برای اون به وجود آمد. بارها امام فرمود مردم برای شکمشون نیومدن شهادت برسن، برای دینشون اومدن. این وصیت‌نامه های شهداست، کدومشون نوشتن ما برای اقتصاد، برای پیشرفت، برای رفاه اقتصادی مردم اومدیم شهید شدیم؟ همه صحبت از اسلام و ولایت. خب حالا ما که میخوام اهتمام داشته باشیم به مسئله در انتخابات شرکت کنیم، سوسته نکنیم، اینا ملاک برتریمون چیه؟ یک کسی بتونه اقتصاد رو سر و صورت بده، با تحریم ها مبارزه کنه. احیانا شاید تو ذهن بعضی ها باشه که اگه شد وضع ما خوب بشه ولو با سازش با آمریکا باشه، یه خود ارزونی بشه، یه خود مثلا کار تولید بشه، وضع اقتصاد رونقی پیدا کنه، حالا با آمریکا هم روش ساختیم ساختیم. شاید کسایی اینجور فکر کنن. کسانی که اینجور فکر میکنن اینا همه مال این است که از ضعف فرهنگ اسلامی رنج میبرن، متوجه نیستن اصلا ما برای چی زندهیم، برای چی انقلاب کردیم، برای چی سید و شهدا کشته شد، شهدای ما برای چی کشته شدن، چقدر زندانی دادیم، چقدر شکنجه شدن، چه کسانی زیر شکنجه به شهادت رسیدن، چیزایی که تصورش برای جوانهای ما مشکله. چند تا از علما زیر شکنجه شهید شدن، برای چی این کار را کردن؟ اگر این اهداف مادی فقط بود و این همه شهادت ها نمیخواست، خیلی آسان‌تر میشد وضع اقتصادی را سر و صورت داد. بنابراین مسئولین آموزش پرورش ما بیش از همه این بار سنگین بر دوششون هست که نسل آینده را آگاه کنند به اهمیت دین و اهمیت اسلام و ارزش‌های اسلامی، فداکاری‌هایی که از صدر اسلام تا امروز برای احیای دین انجام گرفته و نتایجی که در اثر این فداکاری‌ها برای ما حاصل شده، اینا رو حفظ کنیم از دست نره به خاطر یک رفاه چند روزه مادی، سر ذلت در مقابل دشمنان خم نکنیم، عزت اسلام و مسلمین را فدا نکنیم، به یاری مظلومان جهان چه در داخل کشورمون چه در سایر کشورها به خصوص در فلسطین و لبنان باشیم. اینا ارزش هاییست که بزرگان دین بهش اهمیت دادن و اهمیت داره واقعا. کی باید اینا را در دلهای جوانان ما بکاره و رشد بده؟ معلمین ما هستن. این بزرگترین وظیفه است که بر علما، دانشمندان، اساتید، دبیرها، معلمین، آموزگاران، مربیان و سایر قشرهای تأثیرگذار در اقشار مردم بر عهده دارند. امیدواریم خدای متعال به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها که پرچمدار احیای ولایت بود و به برکت امام راحل رضوان الله علیه که عمر عزیز خودش را صرفاً و صرفاً به خاطر اسلام صرف خدمت به این مردم کرد، خدا به ما هم توفیق بده که راه اون بزرگواران را ادامه بدیم و با توسل به اولیاء خدا، وجود مقدس ملیگه از ارواح نافدا که انشاءالله مشرف میشید به مسجد جمکران و توسل کاملی به ایشون خواهید داشت، به برکت این توسلات مشمول عنایت و دعاهای خاص اون بزرگوار قرار بگیریم و مملکت ما روز به روز هم از جهات مادی و هم از جهات معنوی، هم از لحاظ عزت دنیوی هم از لحاظ سعادت اخروی، روز به روز قدم‌های بلندتری برداره و همه شما در احیای این ارزش‌ها شریک باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.